بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. ما چون در جلسه گذشته فرصت نشد که فرمایش اساتید رو کامل گوش بدیم، مخصوصا آقای دکتر جلالی که کلا قرار بود که این جلسه فرمایشاتشون رو بفرمان که ظاهرا مشکلی پیش اومده و این جلسه محروم هستیم از حضورشون، اما برخی نکات رو که در پایان جلسه گذشته مطرح شد و فرصت پرداختن بهشون نشد رو من بله فرمودید آقای دکتر شریف. آقای دکتر شریف نکته ای بود؟ بله، یه توضیحاتی درباره فرمایشات دوستان در پایان جلسه گذشته مطرح میکنم، بعد هم سعی میکنیم این جلسه انشالله ببینیم اگه بتونیم بحث قلمرو به دخالت دولت رو جمع‌بندی بکنیم. ترسیم بحث دولت اسلامی با توجه به اون چه که در قرآن کریم اتفاق افتاده باید به این شکل باشه که ما فراتر از دولت یک امری داریم به نام دین و رهبری دینی. در واقع در یک جامعه توحیدی اون چیزی که اول تکوین پیدا میکنه و به وجود میاد امر رهبری دینی هست، امر رهبری توحیدی، رهبری الهیه. نبی هست که مبعوث میشه و برانگیخته میشه و از سوی خدای متعال مأمور میشه که پیام توحید رو برای مردم بیاره و به مردم ابلاغ بکنه. بنابراین دین رو ما باید بزرگتر ببینیم و اولین مسئله‌ای ببینیم که باهاش مواجه میشیم. دین هم توسط رهبر ارائه میشه. دین آموزه‌های مختلفی داره. البته همه آموزه‌های دین مبتنی بر توحید هست، یعنی اون پیام مشترکی که همه انبیاء الهی آوردن و درش مشترک بودن و به عنوان اولویت اول مطرح میکردن، به عنوان اولین مسئله مطرح میکردن، بحث تقوا، عبودیت الهی، توحید و پرهیز از شرک بوده که حالا این با عبارتهای مختلفی یاد شده. یعنی بحث ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت رو داریم، بحث ان اتقوا الله و اطیعون رو داریم، بحث قولوا لا اله الا الله تفلحوا رو که اولین ندایی بود که پیامبر گرامی اسلام داشتن داریم. من یک آیه رو به عنوان نمونه برای همه اینها عرض میکنم. آیه 36 سوره نحل میفرماید که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما برانگیختیم در هر امتی رسولی رو که پیامش این بود ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. بعد می‌فرماید که مردم دو دسته شدن، فمنهم من هدى الله، یه برخی از مردمان هدایت الهی رو در پیش گرفتن، هدایت شدن، و منهم من حقت علیهم الضلاله، و برخی از مردم کسانی هستند که گمراهی برای اونها شایسته است، کنایه از این که ایمان نیاوردن و هدایت نشدن. بنابراین وقتی که رهبری میاد و دین رو میاره و وحی رو میاره، با توجه به این که بخشی از جامعه میپذیرن بخشی از مردم نمیپذیرن، ما دو جبهه پیدا میکنیم، جبهه حق، جبهه باطل، جبهه الله و توحید و جبهه طاغوت. در ادامه برای اجرای برخی از آموزه‌های دینی و همینطور برای تأمین امنیت پیروان دین، پیروان رهبر و مؤمنین در واقع احتیاج به قدرت پیدا میشه. نیازمند این هستن جامعه مؤمنین که یک قدرتی باشه که این قدرت هم امنیت اینها رو بتونه تأمین بکنه، در برابر طاغوت از اینها دفاع بکنه، و هم اینکه برخی از مباحثی رو که در رسالت انبیاء الهی مطرح شده اجرا بشه. از جمله چیزهایی که در رسالت انبیاء الهی مطرح شده بحث عدالت هست. یعنی ما آیه‌ای داریم که باز اون هم آیه کلیه که میگه که انبیاء مبعوث شدن لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم با آموزشی که از انبیاء میبینن و تعالیمی که توسط انبیاء برای اونها آورده میشه اینها بشوند برپادارندگان قسط. به نظر من اینجور میرسه که زیباترین بیان و جامعترین بیان در بحث قلمرو به دخالت دولت اسلامی و دولت قرآنی بیان امیرالمومنین علی علیه السلام در اول عهد مالک اشتر هست، که اونجا برای جناب مالک اشتر می نویسه که این چهار تا کار رو تو باید انجام بدی: جبایت خراجها، جمع‌آوری مالیات، دو جهاد عدوها، جهاد با دشمنان مردم و تأمین امنیت براشون، امارت بلادها، توسعه شهرهای مصر و استصلاح اهلها و تعلیم و تربیت و هر چیزی که مناسب و مصلحت باشه برای مردم مصر، اهل اونجا در واقع. که اگه به زبان امروز در واقع بگیم، بحث اول میشه جنبه ابزاری داره، یعنی هزینه های دولت هست، بحث مالیات، هزینه هایی که دولت باید در انجام وظایف خودش ببردازه. سه تا وظیفه بعدی میشه وظایف ذاتی دولت، یعنی وظیفه اول که امنیتی هست، وظیفه دوم که اقتصادی هست و توسعه‌ای رفاهی، وظیفه سوم که بحث تعلیم و تربیت و در واقع انجام مباحث مربوط به تزکیه و تعلیم و اینها هست، یعنی مباحث تعلیم و تربیت و فرهنگی و مذهبی و دینی. یک بحثی من آخر جلسه قبل میخواستم عرض بکنم که فرصت نبود، که حالت جمع‌بندی هم داشت، این بود که در واقع ما کلیه وظایف دولت رو در یه تقسیم کلان میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم. با این نگاهی که من عرض کردم، طبیعتاً وظایف دولت کمتر از وظایف دین هست. اون بحثی که جناب آقای دکتر جبار نژاد فرمودن رو میخوام اینجا پاسخ بدم، که اصل نکته‌ای که فرمودید درسته، یعنی اینکه یک رابطه مستقیمی وجود داره بین وظایفی که ما و انتظاراتی که ما از دین داریم با وظایف و انتظاراتی که برای دولت قائل هستیم، اما معناش این نیست که ما هر آنچه که برای دین جزء وظایف قائل میشیم و همه انتظاراتی رو که از دین داریم اونها رو عیناً از دولت هم در واقع داشته باشیم. از دین به عنوان مثال این انتظار هست که بیاد و حتی وارد حریم خصوصی مردم بشه، و بلکه می شود دین وارد حریم خصوصی مردم می شود و چارچوبهایی رو برای زندگی در حریم خصوصی هم مطرح می کنه. این که مثلا میگم آداب طهارت رو دین بر ما بیان می کنه، یا اینکه آداب زناشویی رو مثلا بیان می کنه و امثال اینها، یا مباحثی که در ارتباط با والدین و فرزندان مثلا مطرح میشه، اینکه در آیات قرآن کریم میاد میگه در اوقات خاصی مثلا کودکان و نوجوانان و دیگر اعضای خانواده، حالا تاکید روی فرزندان هست در سنین مختلف، اینها نباید بدون اجازه وارد مثلا اتاق خواب والدین بشن. خب این یک امریه که در حریم خصوصی در واقع مطرح میشه. اما دولت رو هر گونه هم که ما بخواهیم قلمروش رو بحث بکنیم، قلمرو به اختیاراتش رو و ورودش رو، دین هرگز هیچ موردی نداریم که اجازه داده باشه که دولت بتونه وارد حریم خصوصی مردم بشه. حتی در حریم عمومی هم برداشت من هم از آیات و هم از سیره نبوی و علوی علیهم السلام این هست که تکیه در واقع بحث و تکیه سیره معصومین در قلمرو به فعالیت ها و حضور دولت به گونه ای هست که امور مشترک و امور مورد نیاز عموم مردم رو دولت وارد میشه، منتها به کمک خود مردم، یعنی بنابر کوچک بودن اندازه دولت هست. دولت بزرگ نیست، نه دولت پیامبر دولت حجیمی هست و نه دولت علوی دولت بزرگی هست، نه دولت هایی که ما در قرآن از اونها یاد میکنیم. البته دولت متکی به مردم هست، یعنی ضریب مشارکت و سطح مشارکت حد اکثریه، یا انتظار هست که حد اکثری باشه و تعریف حد اکثری میشه. ولی به لحاظ مثلا اقتصادی دولت برای خودش چیزی رو نگه نمیداره، هر آنچه وارد خزانه دولت میشه سریع تقسیم میشه در میان مردم و ثروت در واقع متمرکز نمیشه یک جا، ثروت جمع نمیشه در یک جا، ثروت در اختیار مردم قرار میگیره تا اینها کار بکنن. نکته که در جهت تکمیل بحث جلسه قبل میخواستم پایان جلسه قبل عرض کنم، الان میگم اینه که ما میتوانیم از یک نگاه بگیم که وظایف دولت ها و قلمرو به اختیاراتشون در واقع دو بخش پیدا میکنه. یک بخش، بخش ثابت هست و این در گذر زمان دچار تغییر و تحول نمیشه، و یک بخش هایی هم هست که اقتضاییه. برای بخش اقتضایی مثال هایی میزنم، برای بخش ثابت هم همینجور. مثلا ورود دولت به عرصه اقتصاد، وقتی ما آیات قرآن کریم رو مطالعه میکنیم میبینیم دولت حضرت یوسف سلام الله علیه با توجه به اینکه مشکل مردم در اون زمان اقتصادی بود، عمده حضورش و فعالیتش در بخش اقتصاد هست. این یک امر اقتضاییه، یعنی در یک شرایطی که مشکل مردم عمدتاً اقتصادی میشه، دولت هم برنامه خودش رو در بخش اقتصادی به شکل گسترده مطرح میکنه. در دولت تالوت میبینیم که مشکلی که اون زمان جامعه بنی اسرائیل باهاش مواجه هست مشکل نظامیه. میبینیم دولت بخش فعالیت‌های نظامی خودش رو برجسته میکنه. مشکلی که مثلا در دولت سلیمان میبینیم برجسته میشه، بحث فضای بین الملل در اون عصر هست و فضای شرکالودی که در دولت‌های همجوار وجود داره. اونجا میبینیم مکاتبه برای بست توحید در واقع مطرح میشه. در دولت ذوالقرنین تنوع مسائل رو داریم، یعنی یه جا مسئلش امنیتیه، یه جا مسئلش اقتصادیه، یه جا مسئلش نظامیه، یعنی میبینیم تنوع مسائل رو ما داریم. خب در خود دولت پیامبر هم که ما میاییم همینجور میبینیم دولت هم گرفتار مسائل نظامی هست، بعد گرفتار مسائل اقتصادی و امثال اینها هست. بنابراین ما میتوانیم این گونه جمع‌بندی بکنیم که بر اساس دولت‌های مطلوبی که در قرآن کریم مطرح شده و تبیینی که از وظایف اونها شده، میتونیم بگیم که دولت‌ها یک وظایف ثابتی دارن، این وظایف ثابتشون در بخش گسترش توحید و عدالت در واقع خلاصه میشه و دولت به عنوان ابزاری هست در اختیار رهبر الهی جامعه و همینطور در اختیار دین تا امنیت پیروان رو تأمین بکنه در وهله اول و به گسترش توحید و عدالت از طریق مبارزه با کسانی که سد عن سبیل الله میکنن در واقع اقدام بکنه. یک پرسشی من همینجا بگم قبل از اینکه وارد اون بخش اقتضایی بشم، جناب آقای جانفضا مطرح فرمودن و اون بحث این بود که آیا در بخش اقلیت ها هم مثلا دولت اینجا به اصطلاح مطلبی داریم که بگیم یا نه؟ ما البته بحث اقلیت ها رو خب گمان میکنم جناب آقای جانفضا حضور نداشتن، در بحث چهارممون که شبکه قدرت بود مطرح کردیم که حالا احتمالا میشه صوت اون جلسه رو جناب آقای جانفضا گوش بدن، ولی از جمله آیاتی که من برای بحث قلمرو به اختیارات دولت میخوام بهش اشاره بکنم مربوط به این بخش میشه که در همین قسمتی که دولت میخواد به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام بحث امارت بلاده ها رو انجام بده، بحث توسعه رو انجام بده و خدمات رفاهی و امکانات مادی رو برای مردم تأمین بکنه، آیا میان به اصطلاح مسلمانان، میان مؤمنان و غیر مسلمانان فرق میگذاره یا نه؟ یکی از آیات رو من میخونم، البته باز مشابه این آیه داریم در سوره بقره که سوره مدنی هست، آیه 126 خدای متعال دعایی رو از حضرت ابراهیم نقل میکنند و بعد این دعا رو خود خدای متعال تکمیل کردن. این خیلی جالبه. دعای حضرت ابراهیم این هست که خدایا این مکه رو یک شهر امنی قرار بده و شهروندانش رو، ساکنانش رو از انواع و اقسام میوه ها روزی عنایت بکن، اون کسانی از شهروندان و ساکنان مکه رو که به خدا ایمان آوردند و به روز قیامت ایمان آوردند. یعنی در دعای حضرت ابراهیم رزق الهی برای انسانهای مؤمن و معتقد به آخرت خواسته شده. عنایت بفرمایید آیه این هست: و اذ قال ابراهیم و رب جعل هذا بلدن آمنا. یاد کن زمانی رو که ابراهیم گفت پروردگارا قرار بده این مکان را شهری امن، ورزق اهله من الثمرات و ساکنان این شهر رو، اهل این شهر رو روزی بده از انواع روزی ها. خب دو تا تقاضا داره اینجا ابراهیم، یکی این که مکه شهر امن باشه، دوم این که اهل مکه از انواع ثمرات، میوه ها در واقع بهرمند باشن. بعد در ادامه قید زده میگه من آمنم من هم بالله و لیوم الاخر. این امنیت و رزق رو خدایا برای کسانی از اهالی مکه قرار بده که ایمان آورده باشن به خدا و روز قیامت. خب خدای متعال چی فرمودن؟ خدای متعال می فرماید که قال، خدا اینجوری گفت: و من کفره، و کسانی که کافر شدند. یعنی خدا اضافه می کنه به دعای حضرت ابراهیم، چون حضرت ابراهیم گفت من آمنم منهم بالله و الیوم الاخر، خدای متعال میگه قال، یعنی گفت خدای متعال، و من کفره، اونایی هم که کافر شد، کافر باشند، فامتعه قلیلا، البته به اونها هم روزی میدهم، روزی کمی، فاومته او قلیلا. منظور از این قلیلا نه یعنی مثلا غذای کمی بهشون میدم، یعنی میگه این چیزی که در دنیا به مؤمنان و کافران خدای متعال میخواد بده از حیث رحمانیتی که داره، این اصلا چیزی نیست. یعنی کل متاع دنیا یک متاع قلیلی هست، فاومته او قلیلا. البته بعضی ها هم این رو به اصطلاح سن و عمر انسان ها هم زدن، یعنی یه 100 سالی مثلا ثم اضطر روح الى عذاب النار. البته اینها در روز قیامت به خاطر کفرشون عذاب خواهند شد و به اصل مسیر. اینها در روز قیامت و روز جزا بد جایگاهی دارن. این آیه شریفه 126 سوره بقره در واقع به ما میگه که در بهره‌مندی از متاع دنیوی تفاوتی و تمایزی بین گروهای بین انسان مؤمن و کافر وجود نداره. عرض کردم برخورد دولت الهی هم با کافرانی هست که سد راه خدا بکنند، و الا اگر کسی سد راه خدا نکنه، مزاحمتی برای مؤمنان ایجاد نکنه، طغیانگری نکنه، تجاوز از حدود الهی نسبت به مردم نکنه، حقوق مردم رو زیر پا نگذاره، دولت اسلامی نسبت به اونها از قهر و اجبار و الزام استفاده نمی کنه و البته مسیر هدایت رو در پیش میگیره. این همون بحثیه که برخی دچار اشتباه شدن، یعنی برخی از پژوهشگران، حالا به انگیزشون کار نداریم، آمدن میگن که انبیا فقط وظیفه ابلاغ داشتن، اصلا هیچ وظیفه اجرایی نداشتن. لذا آیاتی رو ذکر میکنن از قبیل لست علیهم به مسیطر، ما علی رسول الا البلاغ و امثال اینها. در حالی که با این تفکیکی که ما میکنیم بحث تکلیفش روشنه. در واقع در مرحله دین پیامبران با همه انسانها مواجهن، اونجا وظیفه رسول و پیامبر ابلاغ وحی هست. وقتی که وحی رو ابلاغ میکنه، طبق آیه‌ای که در آغاز جلسه امشب هم خوندیم، مردم دو دسته میشن. فمن هم من هد الله، یه دسته ایمان میارن، یه دسته هم فرمود که حقت علیه مزلاله ایمان نمیارن. از اینجا به بعد در واقع وقتی که جامعه ایمانی تشکیل میشه، خطابهای دسته دومی از سوی پیامبر صورت میگیره، البته به وحی الهی، نسبت به مؤمنان. یعنی اینجا بحث دیگه یا ایها الناس نیست، بحث یا ایها الذین آمنو هست. اینجا که جامعه ایمانی شکل میگیره و ضرورت دولت هم اینجا در واقع یکی از بحث هایی هست که پیش میاد، اینجا دیگه احکام اجرایی هم وجود داره. یعنی اینکه میفرماید مثلا از سارق و از سارقه فخته و ایدیه هما، دست سارقان رو از اموال مردم کوتاه کنید، یا مثلا از زانیت و از زانی فجل دو کل واحده من هما مهت جلده، جلوی زنا رو بگیرید با اجرای حدود الهی، یا جاهد الکفار ول منافقین. اصلا بحث نفاق در شرایطی مطرح میشه که جامعه اسلامی شکل گرفته، جامعه سازی صورت گرفته، دولت سازی صورت گرفته و کسانی برای بهره‌مندی از متاع دنیوی در واقع خودشون رو به عنوان مؤمن در ردیف جامعه ایمانی در واقع نفوذ میدن و میگن ما هم مؤمن هستیم. اجازه بفرمایید من یه سری از این آیاتی رو که این بخش وظایف اجرایی رو میگه بخونم که نشون بده که فقط کار پیامبر این نیست که ابلاغ وحی بکنه و بعد بگه که من برای اجرا اصلا وظیفه ای ندارم، کاری نکنم. ببینید من هم از آیات مدنی میخونم هم از آیات مکی. در سوره ممتحنه اجازه بدید از آیات مدنی شروع کنم، بعد نمونه های مکی رو بخونم که ببینید چقدر در این جهت اینها مشترکن، چقدر نزدیک به همن. دلیلش اینه که به مؤمنان داره گفته میشه. در سوره ممتحنه آیه 12 خدای متعال به پیامبر میگه که با این خانم هایی که از مکه آمدن به مدینه و میگن که ما ایمان آوردیم بر این موارد بیعت بکن. خیلی جالبه بیعت، خب اینجا هم به عنوان پیامبره هم به عنوان رئیس دولت اسلامی هست. آیه 12، یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علا، مواردش رو میشمره، 6 تا مورد میشمره، فبایعهن، ای پیامبر وقتی خانم ها و زنان مؤمن میان پیش تو بیعت بکن با اونها بر این موارد. حالا این موارد چیه؟ 1، الا ان لا یشرکن بالله شیئا، به خدا شرک نورزن. این هم بحث توحیده، عرض کردیم جز وظایف ذاتی دولت اسلامی میشه گسترش توحید. الا یسرقن، دزدی نکنن، بحث احترام به مالکیت افراد، جامعه، شوهرشون و دیگران. 3، ولا یزنی، نه زنا نکنن، بحث اون امنیت توحیدی بود، این اعتقادی بود، اون امنیت اقتصادی بود، این میشه امنیت خانوادگی، پاکی نسل، حفاظت از خانواده. 4، ولا یقتلن اولادهن، نه بچه های خودشون رو نکشن. حالا بچه های خودشون رو نکشن چه؟ یعنی دختران رو زنده به گور نکنن، چه اینکه از ترس گرسنگی نکشن. بالاخره بحث اهمیت فرزند و بحث جمعیت. 5، ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، از اون کارهایی که در جاهلیت انجام می شده که گاهی زنی فرزندی رو که مال شوهرش نبود به شوهرش نسبت میداد، از این جور کارها هم نکنند. باز بحث اصالت خانواده، پاکی، حیات طیبه هست. 6، بلا یعصینه که فی معروفه، این دیگه یک امر کلیه، در امور نیکو معصیت تو رو نکنن، یعنی از فرمان تو سرپیچی نکنن و دستوراتی رو که تو میدی به عموم از جمله حال به زنها نسبت به اینکه چه کارهای خوبی رو مثلا باید انجام بدن، اینها سرپیچی نکنن. خب در سوره اسراء که یک سوره مکی هست ببینید چه دستوراتی داده میشه. آیات 22 تا 39 که این آیات هم توسط ابوالعلا مودودی در کتاب الاسلام فی مواجهت تحدیات المعاصره صفحه 229 تا 240 مطرح شده، آنچنان که دکتر حمید عنایت از ایشون در کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر هم آورده، ترجمه آقای خرمشاهی، که این آقای ابوالعلا مودودی مدعیه که اگر در هیچ آیه دیگری در قرآن به سیاست توجه نشده بود، تمام سیاست اسلامی رو از همین آیات 22 تا 40 تا 39 ایشون میگه که من میتونستم استخراج بکنم. من خیلی بدون توضیح این آیات رو میخونم و فقط ترجمه میکنیم. دستوراتی هست که خدای متعال به مسلمان ها میده، میگه لا تجعل مع الله اله آخر، این 1، یعنی با خدا خدای دیگری قرار نده، همون بحث لا یشرکنه که الان در سوره ممتحنه هم خوندیم، فتقعد مذموما مخذولا، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، باز تاکیده خدای متعال دستور داده و حکم کرده که جز او را عبادت نکنید، پس شرک نورزید، 1، جز خدا را عبادت نکنید، 2، و بالوالدین احسانا، بلافاصله پس از بحث عدم شرک به خدا و عبادت خدا و عبادت انحصاری خدا، بحث احسان به والدین مطرح میشه. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. خیلی مهربان باشید، خیلی خوب صحبت کنید، بهشون حرف دروش نگید. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. و آت ذلغربا حقه، حق خیشاوندانتون رو بدید، و المسکین، حق مسکین رو هم بدید، و ابن السبیل، حق در راه مانده رو هم بدید. دیگه حال خودتون شماره بزنید اینها رو. ولا تبذر تبذیرا، اسراف نکنید. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط. این بحث ایثار هست که ایثار باید در حد توسط باشه، در حد تعادل باشه، یعنی نه ریخت و پاش بکشه، این نه که شما هرچه داری رو بدی. فلا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، که اصلا پیش خودت، یعنی نه که دستتو ببندی هیچی ندی. فلا تبسطها کل البسط، نه همین که هرچی رو که داری بدی، متدل باشه، لزوم اعتدال. در واقع این یکی از آیاتی هست که حد توسط رو در واقع مطرح کرده. فتقعد ملوما محصورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. فرزندانتون رو از ترس گرسنگی نکشید. نحن نرزقهم و اياكم، ما به شما و اونها روزی میدیم. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، آقا کشتن بچه‌ها به خاطر اینکه ما نمیتونیم آینده اونها رو تأمین بکنیم، شکمشون رو سیر بکنیم، این یک گناه بزرگی هست. که حالا این متاسفانه همین بحثای یه چیز دیگه، کنترل جمعیت دیگه، یعنی بحثای اینجوری که اولادتون رو زیاد نکنید، اینا بعدن نمیتونید اینا رو تأمین کنید، این همین هست تقریبا دیگه، نمیتونیم اینها رو تأمین کنیم امثال اینا. ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، نه اینکه زنا نکنید، اصلا نزدیکش هم نشید، یعنی وارد عرصه هایی که میتونه مقدمه این کار هم بشه نشید. انه کان فاحشه، این خیلی کار بدیه. و ساء سبیلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، آدم بیگناهی رو نکشید. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. بس امنیت جانی خب خیلی مهمه. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به مال یتیم نزدیک نشید مگر اینکه بخواهید در جهت قبطه یتیم کار بکنید و یک اقدام نیکوتری رو انجام بدید، مالش رو تبدیل به احسن بکنید. حتی یبلغ اشده، تا زمانی که خودش به سن بلوغ برسه. و اوفو بالعهد، وفای به عهد داشته باشید. ان العهد کان مسئولا، خیلی مهمه. اگه پیمانی میبندید و قراردادی میبندید، قراری با کسی میگذارید، انواع اقسام، اوفو بالعهد. و اوفو الکیل اذا کلتم، و امنیت اجتماعی بود، حالا اینجا امنیت اقتصادیه. به کیل و وزن و ترازو و عدد و مقدار هم وفادار باشید، کامل انجام بدید. میگی 10 کیلوه 10 کیلو باشه، میگی 10 متره 10 متر باشه. و زن و بالقسطاس المستقیم، چیزها رو با ترازوی راست و درستی وزن کنید، بسنجید. ذالک خیر و احسن و تعویلا. ولا تقف ما لیس لک بهی علم، اگر به چیزی وقوف ندارید، در چیزی تخصص ندارید، بگید بلد نیستیم، بگید ما در این امور تخصص نداریم، وارد نشید. لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. تخصص گرا بشید، تعهدتون هم در این هست که اگر در امری تخصص ندارید بگید که ما تخصص نداریم، توقف کنید. بحث تخصص گرایی و این هاست. ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین مثل متکبران راه نرید. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کل ذالک، این موارد که من یک جا که شمردم گفتم 12 مورده، این 12 مورد کان سیئه او عند ربک مکروها. همه این چیزایی که ذکر شد از منهیات، از امور بده و خدا اینها رو خوشش نمیاد. این مکروه یادتون باشه ما تو بحث هفتم که روابط دولت و مردمه، اونجا از این حب و بغض و مکروه و مذموم صحبت خواهیم کرد. یعنی خیلی جالبه ها، میگه خدا از این کارا خوشش نمیاد، نکنید این کارها رو. ببینید این فقط بلاغ نیست، این یک قدرت اجرایی میخواد، چنان که در سوره ممتحنه گفتیم که بر اساس اون قدرت اجرایی در واقع به حق یتیم تعرض نشود، آدم بیگناهی کشته نشود، کیل و پیمان به اندازه و درست باشه، یعنی امنیت اقتصادی برقرار باشه، امنیت خانوادگی برقرار باشه، امنیت جانی، مالی، اخلاقی، آبرویی، اینها همه برقرار باشه. این هم یه دسته از آیات که خوندیم. بیایید سوره مبارکه انعام، اونجا هم 10 دستور داریم که مشهور هست به وصایای عشره. این از باب همون 10 فرمانیه که به حضرت موسی سلام الله علیه داده شده. در واقع اون 10 فرمان توی قرآن تعبیر وصایای عشره رو فرمودن. آیات 151 ملاحظه بفرمایید تا اول 153، من سریع میخونم چون مشابهه. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، بگو بیایید تا اون چیزی رو که خدا بر شما حرام کرده من به شما بگم، برای شما تلاوت بکنم. یک، الا تشرکوا به شیئا. ببینید ما الان سوره ممتحنه رو خوندیم، سوره اسراء رو خوندیم، اینجا رو هم داریم میخونیم، میگه الا تشرکوا به شیئا، برای خدا شریک قائل نشید. در سوره اسراء گفت جز خدا را عبادت نکنید، این هم اضافه شد. بلافاصله بعدش داره و بالوالدین احسانا، اهمیت خانواده، پدر و مادر، به پدر و مادرتون احسان کنید. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بچه هاتون از ترس گرسنگی نکشید. یعنی همجور که به بچه ها میگه به پدر و مادر احترام کنید، به پدر و مادرم نسبت به بچه ها هشدار میده، بچه هاتون رو به خاطر گرسنگی نکشید. حالا چه این که اصلا کنترل میکنید که اصلا صاحب فرزند نشید، به نظر من این موارد رو هم میتونه بگیره. چه این که نه، حالا این اون زمان نمیتونستن این کار رو بکنن، بچه متولد میشد بعد سر به نیستش میکردن. نحنو نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش. حالا در اون آیات از فواحش مصداقهایی رو ذکر کرده بود، اینجا کلی می ولا تقربوا الفواحش، کلن سراغ کارهای قبیح و زشت نروید. ما ظهر منها و ما بطن، چه اون کارهای زشتی که آشکار همه می بینن، چه اون کارهایی که پنهان باشه، کلن سراغ کار زشت نرید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، آدم های بیگناه رو نکشید. ذالکم و ساکم بهی لعلکم تعقلون. این سفارشات برای اینه که انشالله عقلتون رو به کار بندازید و خلاصه راه راست رو برید. این ذالکم و ساکم بهی لعلکم تعقلون، این یادتون باشه، این عبارت اول ذالکم و ساکم بهی لعلکم تعقلون، این بعد از 5 مورد، چون بعدی داره ذالکم و ساکم بهی لعلکم تذکرون مورد دوم، مورد سوم داره ذالکم و ساکم بهی لعلکم تتقون. یعنی این دستورات برای سه تا چیزه: تعقلون، تذکرون، تتقون. حالا این خودش بحث مهم میدار. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، این تعبیر سوره اسراء هست. به مال یتیم نزدیک نشید مگر اینکه بخواید اونها رو تبدیل به احسن بکنید تا اونها به سن تکلیف برسن. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، کیل و میزان رو بر اساس عدل و قسط بپیمایید. بحث امنیت اقتصادی. لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف های ما به اندازه توان شماست. و اذا قلتم فعدلوا، وقتی صحبت میکنید شهادت میدید بر اساس عدالت حرف بزنید و شهادت بدید. ولو کان ذا قربا، ولو کسی که شما دارید نسبت به او علیه او شهادت میدید از اقوام شما باشه. اینجا بحث اینه که یعنی قبیله گرایی و طایفه گرایی و قوم خویش بازی ممنوع. عدالت، این که بحث آقای جان فضا هم داشتن، اینجا به درد میخوره. یعنی و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، بحث قومی خیشی شما رو دچار اشتباه نکنه، بحثتون و ملاکتون عدالت باشه نسبت به شهادتی که میدید و یا هر کار دیگه‌ای که میکنید. و به عهد الله اوفو، به عهد خدا وفا کنید، به احکامش عمل بکنید. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه لا تتبعوا السبل. ای انسان ها، دو تا مسیر جلوی راه شما هست، یکی مسیر خدایی که مسیر غیر خدا. شما جز مسیر خدا مسیر دیگری رو نروید. فتفرق بكم عن سبيله، چون اون راه های دیگه شما رو از راه خدا دور میکنه. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. پس این دسته از آیات هم به ما میگه که مسیری که دولت اسلامی طی میکنه و در پیش میگیره باید مسیر احکام الهی باشه، کمک به گسترش توحید باشه، کمک به تأمین حقوق ایتام، افراد ضعیف باشه، تحکیم روابط خانواده، روابط فرزندان با والدین و برعکس باشه. البته مشابه این مواردی رو که من خوندم در سوره های دیگه هم داریم، از جمله در سوره بقره که همین موارد رو نسبت به بنی اسرائیل ذکر میکنه. مثلا در آیه 83 سوره بقره به بعد تا همین تعابیر آمده با یه نحو دیگری: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. اینجا بحث برپا داشتن نماز و به اصطلاح زکات هم آمده، چنان که در آیات بسیار دیگری هم بحث نماز و زکات و انفاق و صدقات و اینها آمده. بنابراین ما باید بحث دین رو وسیع‌تر ببینیم. بحث رهبری و دین جز عناصر اولیه‌ای هست که اول رهبری تأسیس میشه، از سوی خدا تعیین میشه، بعد مکتب و دین هست که متولد میشه، در ادامه امت به وجود میاد، بعد رهبر به کمک امت برای تأمین امنیت امت و برای تقویت جامعه سازی و برای جلوگیری از گسترش طاغوت و برای اجرای شریعت و گسترش توحید به قدرت احتیاج دارن، دولت رو به وجود میارن. دولت که به وجود میاد، دولت کمک میکنه هم به توسعه رفاه و عمران شهرها، هم به تأمین امنیت و هم به گسترش توحید و مقابله با طاغوت و کسانی که صد ان سبیل الله میکنن. در واقع به لحاظ نظری دولت اسلامی عقلانیت رو گسترش میده، توحید رو گسترش میده. به لحاظ عملی دولت اسلامی عدالت رو گسترش میده. یعنی مهمترین امری که در عرصه عملی باید مورد توجه قرار بگیره عدالت هست و گسترش عدالت هست. خب فکر میکنم که نکاتی رو که عزیزان مطرح فرموده بودن من تا جایی که اینجا یادداشت کرده بودم خدمتتون مطرح کردم. باز اجازه بدید این یکی دو تا آیه رو ببینید. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، آیه 90 سوره نحل. خب اینا رو باید دولت اسلامی هم مورد توجه قرار بده. یا من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. بحث حیات طیبه مطرح میشه. بنابراین ما این وظایف رو در دو دسته میتونیم قرار بدیم. یک وظایف، وظایف ثابت، وظایفی که در عرصه گسترش توحید هست، در عرصه تأمین امنیت هست و در عرصه توسعه شهرها هست، یعنی همون سه تا وظیفه‌ای که در فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام هم بود. یک وظایف هم اقتضاییه، مثل خود همون جمع‌آوری مالیات. مثلا جمع‌آوری مالیات دو تا بخش داره، یکی اون بخش در واقع دینیه، مثل بحث زکات هست که این یه حکم شرعیه، اما یه بخش دیگری داره تحت انفاق، تحت عنوان انفاق، صدقات و امثال اینها. در صورتی که دولت اسلامی نیاز اقتصادیش بیشتر باشه، طبیعتاً اینجا تکلیف مردم بیشتر میشه. در صورتی که نیاز اقتصادی دولت اسلامی کمتر باشه، به عنوان مثال به یک منبع درآمدی مثلا مثل نفت وصل میشه که میتونه خودش در واقع منابع مورد نیاز برای انجام وظایف رو تأمین بکنه، طبیعتاً در این صورت هیچ لزومی نداره که ما بگیم نه، یکی از وظایف دولت اسلامی جوایت خراج هاست، مثلا جمع‌آوری مالیاته. نه، جمع‌آوری مالیات در صورت نیاز دولت اسلامی هست، یک وظیفه اقتضاییه. خود جمع‌آوری پول، جمع‌آوری مالیات از سوی مردم، این یک وظیفه ذاتی که 100% در همه شرایط در همه دوره‌ها باشه نیست. یا اینکه ممکنه بر حسب شرایط، یه وقت مثلا سیل میاد، یه وقت زلزله میاد، یه وقت یک بیماری میاد، میبینیم یه جا دولت باید وظایف بهداشتیشو تقویت بکنه، در اولویت قرار بده، یه جا وظایف مثلا مسکن سازی، خانه سازی و امثال اینها رو، یک جا وظایف مثلا راه سازی، پل سازی و امثال اینها رو، که اینها دیگه مربوط میشه به بحث اولویت بندی ها و بحث استراتژی هایی که دولت ها دارن، برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی که دارن. اون وظایف ذاتی ثابت و فرازمانی در واقع بر همه اینها چتر میندازه، یعنی پیوسته توحید گستری برای همه فعالیت ها هست. در ماجرای ذوالقرنین میبینیم وقتی صدر رو میسازه و افتتاح میکنه، اونجا چقدر از خدا و توحید صحبت میکنه، میگه این فضل خداست، ما که از خودمون چیزی نداشتیم. اینا در موارد دیگر هم به همین شکل هست، یعنی در دولت اسلامی در واقع بحث توحید گستری، دین گستری و دیگر مواردی که در این آیاتی که خوندیم آمده بود، اینها پیوسته همه جا مورد تأکید هست و باید بهشون توجه بشه. دولت به جامعه سازی دینی کمک میکنه، به خانواده سازی، به فرد سازی اختیاری عقلایی کمک میکنه، بحث سلامت سازی مادی و معنوی جامعه رو کمک میکنه، بحث تمدن سازی، امنیت سازی، اقتصاد سازی که در جهت تأمین معیشت و رفع فقر و محرومیت باشه، اینها رو همه رو بر اساس محبت و عمل صالح و ایمان و تقوا در واقع در دستور کار خودش قرار میده. در یک جمله اگه بخوام من این دوتا بخش رو خلاصه کنم، اینه که نیازهای مادی در بخش اولویت های متغیر و زمانمند و اختزایی از وظایف دولت قرار میگیره، خداگرایی و نیازهای معنوی جزء اولویت های ثابت و فرازمانی هست و به تعبیری دو تا ملاک ثابت داریم در حوزه نظری، عقل و جنود عقل و عاقلانه زندگی کردن، و در بخش عملی عدل و عادلانه زندگی کردن و عدل گستری و عدل محوری. اون چه خارج از این دو باشه، یعنی خارج از بحث دولت عاقل عادل هست، اونها جنبه اقتضایی داره که باید متناسب با مقتضیات هر عصر و زمان دولت دخالت بکنه و اون وظایفی که مردم نمیتونن اونها رو انجام بده، البته با کمک مردم اونها رو انجام بده و در چارچوب دستورات و به اصطلاح احکام الهی. من در خدمتتون هستم، البته باز هم فرصتمون کم شد، ولی من در خدمتتون هستم. نکاتی رو که دارید چه در این جلسه بفرمایید چه در جلسات بعدی باز بهش رسیدید، انشاءالله بفرمایید که این بحث تکمیل بشه و ما انشاءالله استفاده کنیم از محضرتون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. بسیار ممنون. اما سال اکثری از خیلی استفاده کردن از فرمایشات شد تو خدمت اساتید هستم. یه سوالی ملاحظه این نکته دارم. آقای دکتر اکثر بفرمایید، در خدمت هستم. آقای دکتر اکثر بفرمایید، در خدمت هستم.
آقای دکتر شریف مثل این که میکروفونشون فعال نمیشه امشب، نوشتن که امکان صحبت ندارم. من تو یاد داشتا خوندم برد.
آقای جان خدا شما بفرمید اگر. بله. عرض سلام و ادب و عرض تشکر از استاد عزیزم. نکته رو حالا من به ذهنم میرسید، نمیدونم در بحث احکام مالک اشتری بحثی هستش که میگن حضرت امیر ابن ابوالحدید، امیر این رو به اصطلاح ممکنه از به اصطلاح از ملوک ایرانی گرفته باشه، این بحث هستش. حالا به خاطر این نکته به نظرم میرسه سایر منابع باید محکمترش بکنیم. یه نکته دیگه هم بحث عدالت رو فرمودین استاد شما، که حالا عدالت هم خب تو جلسات قبلم اشاره فرمودین عدالت یک مفهوم کلیه، اینم برای تبیینش به نظرم میرسه که نیاز به به اصطلاح بیشتری داریم، به اصطلاح چی میگن اسمشو، از سندای بیشتری داریم مبتنی بر قرآن و
معصومین علیه السلام. بله همینطور. آقای دکتر جبار نژاد شما نکته‌ای دارید بفرمایید. صدات قطع و وصل میشه. بفرمایید آقای جبار نژاد. آقای جانفضا فرمایششون رو فرمودن، دو تا نکته بود که من یادداشت کردم، بفرمایید. آقای جبار نژاد. نه تمام شد فرمایششون، به نظرم اینجور آمد که تمام شد. شما اگه نکته ای دارید بفرمایید.
خیلی استفاده کردم جناب استاد. فقط یه نکته اون که اونجایی که فرمودین بحث نیازهای ثابت و نیازهای اقتضایی، در بحث نیازهای ثابت فرمودین که
اون بحث نیازهای معنوی رو مطرح کردم. در حالی که به نظر میرسید اون بحث نیازهای ثابت خب خیلی چیزایی که در واقع وجه مادی هم با هم دارن، مثل بحث امنیت کلایی بخش وجه مادی، یا مثلا نظم بخش وجه مادیه، مثلا تو کلام در واقع فیلسوفان سیاسی این دو تا کار ویژه، مثلا تامین نظم و امنیت، اونا کار ویژه های در واقع پایه‌ای حکومت ها و دولت ها در واقع شناخته بشه. و بخوام که در واقع شاید به معنا اینجوری نباشه که مثلا ما بگیم اون نیازهای ثابت در واقع صرفا نیازهای معنوی باشه، بلکه مثلا نیازهای مثل امنیت، نظم، حتی مثلا نیازهای اقتصادی، بله نیازهای در واقع چیزی که در نیازهای حداقلی در حوزه مثل تامین مثلا حداقل بحث مثلا خوراک کنه، پوشاک و مسکن و اینا، خب جز نیازهای در واقع ثابت در واقع تلقی میشه و نه جز در واقع نیازهای اقتضایی. اینو خواستم این قضیه توضیح بفرمایید.
بله خیلی ممنون، متشکر. با همین فرمایش جناب عالی شروع میکنم، حالا راجع به فرمایشات آقای جانفزا هم یکی دو تا نکته رو عرض میکنم. در واقع آنگونه که در فرمایشات حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هم آمده که ایشون فرمودن که لولا الخبز ما سلینا و ما سمنا، یا مثلا کاد الفقر ان یکون کفرا، مثلا این چیزهایی که خیلی هم مشهور هست. این فرمایش درسته، در واقع بخشی از نیازهای مادی هست که اینها باید تأمین بشه. من تا پیش فرض من این بود که اینها رو در واقع با فضایی که دولت اسلامی ایجاد میکنه جزء وظایف دولت اسلامی نیست، بلکه خود مردم اینها رو فراهم میکنن. یعنی اونجا وقتی داره که امارت بلادها، یعنی وظیفه دولت اسلامی اینه که شرایط عمران و پیشرفت رو فراهم میکنه، خودش نمیاد این کارها رو رأساً به عنوان کارهای دولتی در پیش بگیره انجام بده. البته اگر یه وقت اقشاری باشن که نمیتونن اینها رو برای خودشون تأمین کنن، مثل غذا، مثل آب، مثل بحث سلامت، در واقع حالا امروز بحث آب بهداشتیه، بحث سلامته، بحث درمان بیماری ها هست، مثلا این جور موارد رو در واقع تا نیازهای فیزیولوژیک افراد در واقع تأمین بشه. برابر این دولت اگر کسی نتواند نیازهای فیزیولوژیک خودش رو تأمین بکنه، موظفه که کمک بکنه که نیازهای اونها تأمین بشه. و همینطور در حوزه مثلا بحث امنیت، ما یه امنیت جانی داریم، امنیت شغلی داریم، امنیت اقتصادی داریم و امثال اینها، امنیت خانوادگی داریم. باز اینها رو بعد دولت زمینه سازی بکنه که خود مردم در واقع به این سمت برن، تربیت اخلاقی، تربیت اعتقادی، تربیت قانونی و حقوقی که پیدا میکنن، اینها باعث بشه که امنیت در جامعه ارتقا پیدا کنه. یعنی خود افراد، چنان که آیه شریف هم داشت، لا تقربوا الفواحش، سراغ کارهای بد اصلا نرید شما. ولی اگر جایی دید که نه، یه عده‌ای قانون شکنی میکنن، حریم شکنی میکنن، به عنوان کسانی که سد عن سبیل الله میکنن، سد معرفت الهی میکنن، آنچنان که آقای دکتر شریف جلسه قبل از زبان ملا صدرا فرمودن، یا سد باب معیشت مردم میکنن، یا عرضم به حضور شما جان مردم رو به خطر میندازن، و باید وارد بشه با اینها برخورد بکنه. یا مثلا مباحث مربوط به عرصه اجتماع، مباحث مربوط به روابط بین افراد، یا حتی مباحثی که در حوزه شکوفایی استعدادها هست، شکوفایی ظرفیتها هست، بحث خلاقیت افراد هست، اینها رو هم باید دولت زمینه سازی بکنه. اون چیزی که من عرض کردم، یعنی در سطح کلان در واقع دولت اسلامی به عنوان بازوی اجرای دین و رهبری دینی در واقع در خدمت اولویت هایی هست که از اون ناحیه براش تعیین میشه. حالا بخشی از اینها ثابته، عرض کردم نیازهای مثلا بحث توحید گستری به عنوان یک بحث نظری و عدالت گستری به عنوان یک بحث عملی جز ثابت ها میشه. عدالت از این جهت معنویه که فرد داره و دولت داره به عنوان یک تکلیف الهی این رو انجام میده، ولو موارد و مصادیقش میتونه همین بحث‌های جان و مال و غذا و آب و اینا باشه دیگه، امور دنیوی باشه. اما اقتضایی ها عرض کردم معمولا امور دنیوی حالت اقتضایی داره، یعنی این که ما الان مثلا باید به مباحث بهداشتی بیشتر بپردازیم با توجه به اینکه ویروس کرونا آمده، یا مثلا به مباحث غیر بهداشتی چقدر بپردازیم. یعنی این چون امور مادی امور متغیر هست، اندازه شون اولویتشون مقدار توجه متفاوت میشه، یعنی ما این اقتضاعات رو بیشتر در این بخش ها میبینیم. هرچند من معتقدم که این گونه نیست که در امور معنوی اصلا این اتفاق نیفته. چرا؟ اونجا هم مثلا در یک جامعه که بت‌پرستی مثلا رواج داره، خب بحث توحید گستری ممکنه که موضوعیت بیشتری پیدا کنه. یا جامعه‌ای که مباحث اخلاقی درش ضعیف شده، شاید بحث اخلاق گسترش پیدا کنه. جایی که مباحث فقهی کمتر مورد توجه قرار میگیره به همین شکل. حالا با فرمایش شما من میتونم اون صحبتی رو که قبلا عرض کردم اون رو یک کمی تعدیل بکنم، یعنی بگیم که این بحث ثبات و انعطاف رو میتونیم در هر دو قسمت هم ما ببینیم، یعنی هم در قسمت معنویات هم با توجه به اقتضاعات جوامع میتونه ثابت و متغیر داشته باشه، هم در قسمت امور مادی. ایرادی نداره، یعنی به نظرم اگه اینجوری بگیم شاید دقیق تر باشه و بهتر باشه. این آیه 61 سوره هود رو ببینید، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، این که خدا میخواد که ما زمین رو آباد بکنیم مثلا، و حالا از این قبیل آیات زیاده. اما فرمایش جناب آقای دکتر جان فضا، اون نکته اول که فقط ابن بلحدید هم نگفتن، دیگران هم گفتن، اون تا خب بحث هایی که صورت گرفته به نظر ما کفایت میکنه در اثبات اصالت این استناد عهد مالک اشتر به امام علی علیه السلام. و حتی به فرضم کسی تشکیکم بکنه، میخوایم بگیم این بحثی که اینجا به عنوان وظایف دولت ذکر شده بحث جامع و خوبیه، یعنی ولو یه بحث عقلایی هم باشه، هرچند از نظر ما صحت استناد تکمیل هست و با کارهایی که شده در این تردیدی نداریم. البته در اون منابع دیگر حرفای دیگری هم دیگران زدن، یعنی میگم فقط ابن عبدالحدید هم در واقع منحصر نمیشه. این فرمایش شما راجع به عدالت هم درسته، اینکه ما نیازمند بحث بیشتر در زمینه عدالت هستیم درسته. من الان چند تا برنامه هست که در همین پرسمان انقلاب در رادیو معارف دارم به مناسبت بحث عدالتی که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری حفظه الله مطرح کردن، دارم درباره عدالت صحبت میکنم. یک بحث گسترده ایه که من هم قبول دارم ما حداقل باید عدالت رو در عرصه ساختارها، عدالت در عرصه قوانین، عدالت در عرصه رفتارها و عدالت در عرصه کارگزاران رو باید مورد توجه قرار بدیم. این چهار تا بخش های روبنایی یک عدالت در خود عرصه نظام سیاسی هم داریم که عدالت زیربناییه، یعنی اون بحث اصل حاکمیت که حاکم عادل یا جائب، بعد که حکومت شکل میگیره دوباره بحث کارگزاران، بحث رفتارها، بحث ساختارها و بحث قوانین، که اینها هم میتونه تقسیم بشه به قوانین و کارگزاران و رفتارها و ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی و و و همینجور. خیلی در واقع متنوع میتونه باشه، باید بحث بشه، من هم قبول دارم، ولی خب ما الان در این بحث خودمون خیلی تیتروار داریم حرکت میکنیم و بیشتر داریم محورهای کلی و کلان بحث رو مطرح میکنیم، یعنی بیشتر بحث ما اینه که آیا از آیات قرآن میتوانیم یک نظریه دولت استخراج کنیم یا نه، یعنی ظرفیت استخراج یک نظریه دولت با الگویی که ما البته در پیش گرفتیم، یعنی الگوی سیستمی که یکی از الگوهای خیلی رایج در علوم سیاسی هست، می توانیم نظری دولت استخراج کنیم یا نه؟ که تا الان به نظرم موفق شدیم که 6 تا از 8 تا بحثی رو که مطرح شده بر اساس آیات قرآن لاغر ظرفیت سنجی بکنیم و ببینیم که بله می شود این رو مطرح کرد. انشاءالله جلسه آینده میریم سراغ بحث هفتم که بحث فرایندهای قدرت هست، یا بحث روابط متقابل قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی هست، بحث رابطه دولت و مردم هست که اونجا هم انشاءالله بحث مهمی رو با استفاده از آیات قرآن انشاءالله خواهیم داشت. اجالتاً عرض میکنم که در بحث در واقع قلم رو به دخالت دولت، این قلم رو هم بخش دنیا داشت، هم بخش در واقع متدانی داشت، هم بخش عقبانگرانه و متعالی داشت، هم بخش توحید داشت، هم بحث عدل داشت. امیدواریم که انشاءالله یه وقتی فرصت بشه که با ریز بحث مثل همین بحث ساختارها و کارگزاران، مثلا شما در کارگزاران میبینید که افراد فاسد، فاسق، طاغی، کافر، ظالم، مسرف، مترف، غاصب، جائر، ببینید اینا همه طرد میشن تا بتونه دولت وظایف خودش رو، دولت اسلامی وظایف خودش رو درست انجام بده. باید از افراد امین، با تقوا، مؤمن، صالح، عادل و و شرایط خاص خودش که در جنود عقل هم ذکر شده مثلا باید استفاده بکنن، یا در کنار مثلا سرمایه های مادی و علمی و اجتماعی که مطرح میشه، ببینیم در دولت اسلامی بحث سرمایه معنوی و سرمایه ایمانی مطرح میشه که خب خیلی مهم هست، بحث تربیت انسان مطرح میشه، بحث تعاون مثلا محور هست که خب خیلی روش کار میشه و امثال اینها. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده این بحث مختصر رو به پایان ببریم. حالا انشاءالله بحث‌های مفصلش علل قاعده باید در آینده توسط هم خود شما دوستان عزیز و همراه و هم دوستان دیگه انشاءالله در قالب‌های مختلفی پیگیری بشه. خدایا به ما توفیق بده که روز به روز بیشتر با قرآن کریم آشنا بشیم و بیش از آشنایی انشاءالله بهش عمل بکنیم. جامعه سازی ما، دولت سازی ما، فرد سازی ما، تمدن سازی ما، خانواده سازی ما، اقتصاد سازی ما، اینا همه مبتنی بر کتاب تو قرآن کریم و فرمایشات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام باشه که فرمود من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم، دو وزنه وزین، یکی قرآن و یکی اطرتم اهل بیت، که اگر به اینها چنگ بزنید گمراه نخواهید شد هرگز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. تشکر میکنم از اساتید محترم که امشب هم همچنان جلسات گذشته همراه ما بودن. خدا نگهدارتون.
استاد استفاده کردیم، شما بخیر.
موفق باشید.
حالتون بخیر استاد، استفاده کردیم.
شما هم بخیر.